أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحثی که شروع میکنیم بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری است. البته این بحث خب ما اواخر پارسال، اواخر سال تحصیلی پارسال، شاید در حد 5-6 جلسه باقی مونده بود که دیگه نرسیدیم. قبلش هم در بحث از تقسیم حکم به اصطلاح شرعی به حکم ظاهری و واقعی چون طول کشید و تقریبا به اواخر سال خورد این بحث مون. البته خب همونجا ما عرض کردیم بحث های مربوط به حکم ظاهری هست، از جمله مثلا در مبحث اجزا یه بحث مهمی است که مأمورون بهه به امر ظاهری آیا مجزیه از امر واقعی هست یا نیست. خب اون بحث رو ما گفتیم اگر بخوایم واردش بشیم باید کل بحث اجزا رو بحث بکنیم. جمع بین حکم واقعی و ظاهری هم یکی از بحث هایی است که اول بحث حجیت زن مطرح میشه. خب اونجا هم بحث‌های مفصلی است و ما باز ارتباطش رو و تناسبش رو با همین تقسیم حکم شرعی به حکم واقعی و ظاهری اینجا بیشتر دیدیم که حالا این بحث رو مطرح کنیم که تقریبا چیز مهمی از مباحث مربوط به حکم شرعی باقی نمان. حالا امیدواریم خداوند توفیق بده این بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری رو بتونیم به پایان ببریم. حالا بعد از این باید ببینیم که آیا باز از مباحث مربوط به حکم شرعی چیزی باقی میمانه یا نه. یه بحثای مختصری است که حالا اون رو باید براش در حال چاره‌ای بیندیشه. اما اصل بحث در مورد جمع بین حکم واقعی و ظاهریه و قبل از اینکه ما وارد این بحث بشیم وجوه جمع بین حکم واقعی و ظاهری رو بررسی کنیم، راه حل هایی که طی شده رو بیان بکنیم، یک یادآوری از بحث های گذشته داشته باشیم و اصل موضوع را تشریح بکنیم تا برسیم به وجوه جمع بین حکم واقعی و ظاهری. در بحث تعبد به زن و حجیت زن یک بحثی را مطرح کردن تحت عنوان امکان تعبد به زن. آیا اساساً تعبد به مزنه از طرف شارع ممکن است یا نه؟ یعنی زن که ذاتاً حجیت ندارد برخلاف قبل میتواند از سوی شارع لباس حجیت بپوشد؟ حال چه زن خاص باشه چه مطلق الزن باشه، یعنی آیا شارع میتواند مردم را موظف کند که بر طبق زن خود عمل کنید؟ اگر مردم به چیزی یقین پیدا کنند دیگه یقین مردم خود به خود حجت و نیازی به جعل حجیت از طرف شارع نداره که اصلا قابل جعل نیست، حجیت برای قتل. اما در مورد زنون آیا امکان جعل حجیت توسط شارع هست یا نیست؟ این اصل بحثه. اونجا مطرح کردن که منظور از امکان هم در اینجا امکان وقوعی است. این که میگن آیا تعبد به مظن حجت یا نه، ببخشید، امکان دارد یا نه، آیا شارع میتواند و برای اون ممکن هست که زن را حجت قرار بده یا نه، منظور امکان وقوعیه. یعنی چی؟ یعنی ذاتن که چنین چیزی ممتنع نیست، ممتنع ذاتی نیست، اما علاوه بر این که ممتنع ذاتی نیست، امکان وقوعی هم دارد یا ندارد. این بحثه. پس بحث این است که علاوه بر این که امکان ذاتی داره، آیا امکان وقوعی داره یا نداره؟ یعنی آیا از وقوع این مسئله، یعنی جعل حجیت برای زن، محالی لازم می آید یا نمی آید؟ این بحث از امکان تعبد به مظنه، یعنی این که آیا امکان وقوعی دارد یا ندارد. احسن. به تعبیر دیگر این که امتناع ذاتی قطعا نداره، اما آیا امتناع بالغیر دارد یا ندارد؟ اینجا ابن قبه، بله، بله، این امکان وقوعیه. معنای امکان وقوعی یعنی چیزی که، بله، چیزی که خودش ذاتاً محال نیست و از وقوع او هم محالی لازم نمی آید. درست فرمودید؟ اینجا البته مرحوم نائینی در مورد امکان یه بحثی دارن که مورد اشکال واقع شده و ما وارد اون نمیشیم دیگه، حالا اون بحثا در جای خودش. اما به هر حال یه نزاعی است بین ابن قبه و مشهور. ابن قبه و اتباعش معتقدن اصلا امکان جعل حجیت از طرف شارع برای مظنه نیست. ایشون منکر امکان وقوعیه. در مقابل مشهور معتقدن جعل حجیت برای زن و تعبد به زن از طرف شارع مستلزم هیچ محالی نخواهد بود. یعنی معتقدن به این که امکان وقوعی دارد. این یه نزاعی است که در ابتدای بحث از حجیت زنون مطرح شده که آیا امکان تعبد به زن هست یا نیست. و بعد از فراغ از بحث امکانی میرن سراغ وقوعش که آیا این حجیت توسط شارع جعل شده یا نه، آیا شارع ما را متعبد به مظنه کرده یا نه. دنبال دلیل میگردن. اینجا پس نزاع در واقع بین مشهور و ابن قبه است. خوب دقت کنید، موضوع نزاع چیه؟ امکان متعبد شدن ما به زن از طرف شارع. به عبارت دیگر امکان جعل حجیت از ناحیه شارع برای زنون، این که زنون رو برای ما حجت قرار بده، چون مقبه میگه این امکان نداره. اصلا امکان نداره شارع بیاد بگه ایها الناس صدق العادل، به خبر واحد عمل کنید. امکان نداره شارع بیاد بگه به ظواهر عکس کنید، چون اگر شارع بخواد این کار رو بکنه، شارع اگر بخواد برای ما خبر واحد و حجت قرار بده، شارع اگر بخواد برای ما ظنون رو معتبر بکنه، مستلزم محاله. حالا دلیلشون رو اشاره کنید. مشهور میگن نه هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد. هر دو قول بر مدعای خودشون ادله اقامه کردن. مشهور اینجوری گفتن که ما یقین داریم و قطع داریم که از تعبد به زن هیچ حالی فاسدی محقق نمیشه، فقط همین، ما یقین داریم هیچ حالی فاسدی محقق نمیشه. شیخ علیه الرحمه، شیخ انصاری، به مشهور اشکال کرده که این چه استدلالیه، شما نتونستید اثبات کنید امکان حجیت و جعل حجیت برای زن رو، حضور دارین؟ این امکانش نیست، با این بیان نمیشه امکان رو ثابت کرد. شما وقتی میگید ما یقین داریم هیچ تالی فاسدی از این مسئله، از ره گذر این مسئله پدید نخواهد آمد، این مستلزم یک احاطه کاملی است به جهات محسنه و جهات مقبهه شیخ، و چنین احاطه‌ای وجود نداره. ایشون یک بیان دیگری رو مطرح میکنن مرحوم شیخ، بعد اون بیان توسط مرحوم آخون مورد اشکال قرار میگیره، سه اشکال به شیخ میکنن. حالا ما با اون بحث الان کاری نداریم. عمده در بحث از امکان و عدم امکان اصل ادله ابن قبس که تحت عنوان به اصطلاح شبهه ابن قبه در اصول معروف شده، که اصلا نمیتونن زنون حجت باشن. ایشون دو تا دلیل اقامه کرد. البته حالا عنوان بحث تو معمول کتاب ها همین است که ما عرض کردیم، هر حضور شما امکان و تعبد بل امارات غیر العلمیه، عنوان معروف تو این بحث اینه. البته امام رحمت الله علیه اومدن عنوان بحث رو ازن تغییر داده، گفته بهتر ما یه عنوان دیگه ای بیاریم. عنوان دیگه اینه: عدم و وجدان دلیلن علم تناع تعبد بل امارات غیر العلمیه. حالا اون باز در جای خودش اون بحث رو باید اشاره کنیم که چرا امام رحمت الله علیه اومدن عنوان بحث رو از امکان و تعبد بل زن یا بل امارات غیر العلمیه تغییر دادن به عدم وجدان دلیل علم تناع تعبد بالامارات غیر الهیه. اما عمده حرف ابن قبه و مدعای او و ادله ایست که اقامه کرده، از دو دلیلی که ابن قبه اقامه کرده بر عدم امکان، یکیش فقط در مورد خبر واحده و دلیل دیگر عمومیت داره، یعنی با اینکه عنوانش به نوعی ممکنه در خصوص خبر واحد باشه، ولی در همه زنون جریان داره. خلاصه دلیل اول ابن قبه اینه، میگه یک قیاس استثنائی تشکیل میده، میگه لو جاز تعبد به خبر الواحد فل اخبار عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم لجاز تعبد به فل اخبار عن الله سبحانه، لکن نتالی باطل اجماعا فالمقدم نسله. یه قیاس استثنائی است. مقدمه اولش یه جمله شرطیه است، میگه اگر تعبد به خبر واحد در اخبار از پیامبر جائز بود، تعبد به خبر واحد در اخبار از خدا هم هر آینه جائز می بود. یه جمله شرطیه، مقدمش و تالیش معلوم. میگه اگر خبر واحد می شد حجت باشه، خب ما معمولا خبر واحد که میگیم خبر واحد از پیامبر، حالا ائمه رو نگفته چون ظاهرا ابن قبه سنی بوده، از عامه بوده، فقط اسم پیامبر رو آورده، ائمه رو دیگه نگفته. گفته اگر ما بگیم امکان تعبد به خبر واحد باشه، یعنی بشه در مقام اخبار از قول و فعل و تقریر پیامبر خبر واحد داد، یعنی کسی یا کسانی بتوانند قول پیغمبر را، سنت پیغمبر را، تقریر پیغمبر را نقل بکنند و این برای ما معتبر می شد اگه قرار بود این معتبر بشه. اخبار از پیامبر معتبر می بود و ما می توانستیم به خبری که کسی از پیامبر می ده ترتیب اثر بدیم، خب باید تعبد به خبر واحد در اخبار از خدا هم معتبر می شد. یعنی چی؟ خبر از خدا چجوریه؟ یکی بگه انا رسول الله. اگر کسی بیاد بگه من رسول خدا هستم، در واقع داره خبر میده از ناحیه خدا. اگر بیاد بگه قال الله تعالی، یعنی داره اخبار از خداوند تبارک و تعالی میده. اگر به خبر کسی که از پیغمبر خبر میده ما بتوانیم ترتیب اثر بدیم و به خبر او عکس کنیم و خبر او برای ما معتبر باشه و حجت باشه، خب به خبر کسی هم که از طرف خدا خبری میاره، خبر واحد کسی که از ناحیه خدا خبر میده، به او هم ما باید بتونیم ترتیب اثر بدیم. لکن این دومی باطله، اجماعا همه گفتن نمی شود به خبر کسی که از ناحیه خدا خبر میاره عکس کرد، ترتیب اثر به خبر اون نمی شه داد، اینو همه گفتن. لکن نتالی باطلون اجماعا، اگر باطل تالی باطل شد به حسب قاعده‌ای که در عقیصه استثنائی هست، فالمقدمو مثلو، پس مقدمم باطله. مقدم چیه؟ عدم جواز تعبد به خبر واحد از پیامبر. خب در هر قیاس استثنائی دو چیز خیلی مهمه: اثبات مقدمه اول و اثبات مقدمه دوم، کمان که در همه عقیسه اینجوریست. اون چه که در مقدمه اول مهمه اثبات تلازم بین مقدم و تالیست. ان کان المقدم فالتالی، لکن التالی باطل فالمقدم نصفه. پس از اموری که باید اثبات بشه، آقای ابن قبه باید اثبات کنه ملازمه بین مقدم و تالیست، و دوم بطلان تالی، این رو هم باید ثابت کنه تا نتیجه بگیره بطلان مقدم. این یه خلاصه ای از دلیل اولیش. حالا ما وارد باز پاسخهای این دلیل هم نمیشیم. دلیل دوم ابن قبه این است که اگر عمل به خبر واحد جائز باشد، مستلزم تحلیل حرام و تحریم حلال خواهد شد، و چون تحلیل حرام و تحریم حلال جائز نیست، پس عمل به خبر واحدم جائز نیست. حالا این استدلال به حسب ظاهر در مورد خبر واحد مطرح شده، اما اختصاص به خبر واحد نداره، این در همه امارات ظنیه جریان داره. این مشکل لزوم تحلیل حرام و تحریم حلال در همه امارات ظنیه هست. خب چرا اگر به خبر واحد عمل بشه این مستلزم تحلیل حرام و تحریم حلاله؟ برای این که ببینید اگر به خبر واحد عمل شد، معناش اینه که خبر واحد حجته، چون تا خبر واحد حجت نباشه عمل به او که معنا نداره. پس عمل به خبر واحد ناشی از حجیت و اعتبار خبر واحد. خب چرا ما این جمله رو گفتیم؟ برای این که معلوم بشه این محذوری که در مورد عمل به خبر واحد وجود دارد ربطی به فعل مکلف نداره. من که میگم، یعنی ابن قبه که میگوید عمل به خبر واحد جائز نیست، منظورش چیه؟ منظورش این نیست که مکلف نمیتواند این کارو بکنه، منظورش اینه اصلا اعتبار و حجیت و جعل حجیت برای خبر واحد جائز نیست. یعنی میخواد بگه شارع نمیتواند خبر واحد را حجت قرار بده، شارع نمیتونه ما را متعبد به خبر واحد بکنه. یعنی چی؟ حالا چرا این مستلزم تحلیل حرام و تحلیل تحریم حلال و تحلیل حرام خواهد شد؟ چون خبری که حجت میشه و شارعی که برای خبر واحد یا هر زنی جعل حجیت میکنه، اگر فرض کنیم این خبر دلالت کرد بر حلیت چیزی، در حالی که خود شارع به حسب واقع اون را حرام کرده، اینجا یعنی در واقع خود شارع تحلیل کرده حرام را، چیزی را که در واقع حرام بوده خودش برای ما اون را حلال کرده. وقتی به ما میگه ایها الناس به خبر واحد صیغه عمل بکنید، وقتی ما میبینیم زراره میگه قال الصادق علیه السلام نماز جمعه واجبون در عصر غیبت، معنای این اینه نماز جمعه رو در عصر غیبت باید خوند، منشأش کیه؟ خودشاره. خودش گفته به خبر واحد زراره ترتیب اثر بدید. حالا اگر فی الواقع فرض کنیم شارع نماز جمعه را در عصر غیبت حرام کرده بود، با این کارش اومده چی کار کرده؟ چیزی را که فی الواقع حرامه برای ما حلال کرده. لزوم تحلیل حرام، تحلیل حرام گاهی به عکسه. چیزی فی الواقع حلاله، اما شارع وقتی به ما مجوز اخذ به خبر واحد میده، چه بسا خبر واحدی اقامه بشه بر حرمت. این معناش اینه چیزی را که در باب حلاله برای ما حرام کرده، چون هر دوش به خودش منصوبه. حکم واقع را که خودش جعل کرده، حکم اصلی را که خودش جعل کرده. وقتی هم که به ما میگه خبر واحد برای شما حجته، بازم خودش مجبز اخذ به این خبر رو داده. حالا این یا حلال یا حرام، و چه بسا این با اون حکم واقعی مختلف باشه. پس تحلیل حلال و تحریم حرام بشه، و این چیزیست که ما نمیتونیم بهش ملتزم بشیم. لذا نتیجه میگیریم که چی؟ که اصلا امکان این که شارع بیاد ما را متعبد مزنه بکنه نیست. امکان این که شارع ما را متعبد به خبر واحد بکنه اصلا وجود نداره. این محظور کلیست که ابن قبه اینجا ذکر کرده، بمده در این دلیل دوم. حالا حالی فاصله های دیگری ذکر شده که به نوعی شاید قابل ارجاع به همین تالی فاسد باشه، یعنی جعل حجیت برای مزنه یه تالی فاسد هایی داره. حالا میتونیم همه اونا رو به نوعی به همین تحلیل حرام و تحریم حلال برگردونیم، یا نه اصلا بگه اونا مستقل. خوب دقت کنید، چهار محظور برای تعبد به مزنه و حجیت مزنه ذکر شده. چهار تا تالیفاسه. بعضی از این تالیفاسه ها مربوط به خود خطابه، بعضی در رابطه با امر متأخر از خطاب که ازش تعبیر میکنن به لازمه خطاب، بعضی هم در رابطه با امور مقدمه بر خطابه. امور مقدمه بر خطاب هم خودش دو قسمه. یک قسم در رابطه با ملاکات و مناطات احکامه، و یک نوع در رابطه با مبادی حکم صادر از مولاست. ببینید این چهار محظور چیه؟ خوب دقت کنید، این که من عرض کردم اینا میتونه برگرده به همون تحلیل حرام و تحریم حلال، دقت بکنید کاملا آشکاره. محظور و تالی فاسدی که از جعل حجیت برای مزنه در رابطه با خود خطاب پیش میاد عبارت است از اجتماع مثلین یا ضدین. چرا؟ ها؟ حواستون هست؟ چرا؟ برای این که فرض کنید از طرفی خود شارع فرموده صلات الجمعه واجبتون، بعد خبر زراره هم قائم می شود بر این که صلات الجمعه واجبتون، یعنی قال الصادق که نماز جمعه واجبتون. خب خود شارع که فرموده حکمو گفته، تعبد به این خبر زراره هم که باید بشه. اینجا اجتماع مثل این پیش میاد، دو تا حکم با هم مجتمع شدن، یا اجتماع زده این پیش میاد. فالواقع نماز جمعه حرامه، اما زراره روایتی رو از امام صادق نقل کرده که واجبه. وجوب و حرام ضد همان، اجتماع ضد این پیش میاد. این در رابطه با خود خطاب. اون چه که در رابطه با امر مقدم بر خطابه ولی مربوط به ملاکات احکام، مسئله اجتماع مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه است. ما قبلا البته این رو مبنایی است که ما احکام رو تابع مسائل و مفاسد واقعی بدونیم که ما اینو انکار کردیم. الجمله دیگه بله، نه اینکه به هر حال بگیم دائر مدار این باشه نه، اما در بعضی جاها این هست پیش میاد. بله، و اون این که خب ملاک حکم یا مصلحت یا مفسده. اگر فی الواقع بر اساس یک مصلحتی حکم بهلیت بیان شده بود توسط شارع، جعل شده بود، الان هم که زراره داره یه چیزی رو از امام صادق نقل میکنه و میگه حرامه، یعنی یه مفسده‌ای در این وجود داره که حکم به حرمتش شده. پس باعث میشه هم مصلحت هم مفسده یک جا مجتمع بشن. این مربوط به ملاک بود. اما بعضی از امور مربوط است به مبادی حکم. مبادی حکم چی هست؟ چیزایی که باعث میشه مولا حکم کنه. حالا یا حب و بغض مولا است یا اراده و کراهت مولا. نتیجه این است که اجتماع کراهت و اراده پیش بیاد یا اجتماع حب و بغض پیش بیاد. خب اگر شارع میگه نماز جمعه حرامه، معناش چیه؟ اگر حرمت رو برای نماز جمعه جعل کرده، معناش چیه؟ معناش اینه که این مبغوضه. حالا اگر زراره اومد گفت نماز جمعه واجبه، معناش اینه این محبوبه. اینجا اجتماع حب و بغض پیش میاد. یا نسبت به اراده مولا اجتماع کراهت و اراده پیش میاد. اینم مربوط به امر مقدم بر خطاب. و اما اون چه که مربوط به لازم خطاب است و متأخر از خطاب، مسئله القاء در مفسده و تثبیت در تثبیت مصلحت. پس مجموع محاضر شدن چهار تا: اجتماع مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه. این به حسب چیه؟ ملاک. اجتماع کراهت و اراده و اجتماع حب و بغض. این به حسب مبادی حکمه. اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین، این به حسب خود خطابه. القاء در مفسده و تثبیت مصلحت به حسب لازمه خطاب. این محاضری است که محاضر چهارگانه است که ذکر کردن. البته مرحوم آقای نائینی این محاضر را یه جور دیگری دستبندی کرده. ایشون به طور کلی فرموده محاضر دو دستن: محضور ملاکی و محضور خطابی. همین فواید الاصول جلد 3 صفحه 89. ایشون میگه محضور فقط محضور ملاکی است و خطابی، در حالی که همونطور که ملاحظه فرمودید و امام رحمت الله علیه هم فرمودن، محاضر محصور در این دو محضور نیست. این یک اشتباهی که نائینی مرتکب شدن. یه اشتباه دیگری که مرتکب شدن این است که مسئله القاء در مفسده یا لزوم تثبیت مصلحت رو به عنوان محظور ملاکی ذکر کرده. این محظور محظور ملاکی نیست، محظوری است که مربوط به لازمه قتال. ببینید فرق بین الغاء در مفسده و تثبیت مصلحت با اجتماع مصلحت و مفسده، اینا دو تاست، یکیش مربوط به ملاکه، اما الغاء فی المفسده و تثبیت مصلحت کی پیدا میشه؟ این لازمه خطابه، این مربوط به مرحله ملاک نیست. این دوتا اشتباهی که در کلمات مرحوم آینائینی وارد شده. چه ها بله بله؟ بله اشتباه به خطاب هم قابل برگشته. نه بالاخره اینا به هم مربوط که هستن، بالاخره به اون مبادیش هم به یه معنی قابل برگشته، ولی بحث این است که این محضور مستقیما متوجه چه نقطه ای باشه. حالا ایهان ببینید، حالا من بحث رو تمام بکنم تو این نقطه. به هر حال محاذیر چهارگانه که برای جعل حجیت برای خبر واحد و مطلق مظنه ذکر شده، اینها توسط بزرگان مورد بحث و بررسی قرار گرفته، راه حل‌هایی ارائه شده که این راه حل رو ما باید اجمالاً حالا عرض می‌کنم مورد بحث قرار بدیم. این بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری در واقع بحثی است ناظر به رفع این محاذیری که ذکر شده. ما الان فعلا وارد اصل بحث و ادله ابن قبه و جال همه اون دو تا دلیلشو پاسخ بدیم و اینها نیست. بحث در دلیل دومه که یه محذوره و محاذیری که حالا یا به این محضور ابن قبه برمیگرده یا نمیگرده و راه حل‌هایی که برایش ذکر شده. اینجا عازم و بزرگان راه حل‌هایی ارائه کردن که باید این راه حل‌ها را بررسی کنیم. البته قبل از این راه حل‌ها یه دو نکته و دو تنبیه وجود داره، دو تا تذکر که این رو باید عرض کنیم. الان وقت گذشته میمونه برای بعدنشان.